الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا سوره بقره تا جزء آخر در سوره های مختلفی پاکی و طهارت باطن رو مطرح کرده البته آلودگی ها رو هم از آیات متعددی بیان کرده انسان اگر مواظبت نکنه اگر در ارتباط با نبوت و به قول روایات متعددی در جلد اول کافی با توحید و نبوت و ولایت اهل بیت ارتباط برقرار نکنه چنان که تاریخ امت ثابت کرده مسئول از آلودگی نخواهد بود این آلودگی ها هم رذایل اخلاقیه که امیر المؤمنین می فرماید با هر کدامش انسان از بخشی از رحمت و فیض الهی محروم میشه یعنی مثل پرده سیاه زخیم میمونه که بین دل بین رحمت الله و فیض الله قرار بگیره در پیشگاه مقدس او بخل وجود نداره میتابه افاضه میکنه ولی ممکنه گیرنده مانع داشته باشه. اگر اینطور باشه رحمت و فیض به اون نمیرسه. در صریح قرآن مجید میخونی ان رحمت الله قریب من المحسنین. خب محسن کیه؟ خود پروردگار محسن رو معنی کرده در قرآن. محسن کسیه که بین او و بین رحمت پروردگار مانع وجود نداره. در باره بهشت می‌فرماید اعدت للمتقین، برای پرهیزکاران آماده شده. خب پرهیزکاران کیان هم؟ بخشی از خصلت‌های پرهیزکاران رو بعد همین اعدت للمتقین بیان میکنه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که نسبت به مال بخل نداره، یعنی خیلی روان، خیلی راحت، چه در ایامی که گوشایش در زندگیشونه فسر را، و چه زمانی که زندگیشون به سختی به تنگی خورده، دریغ از هزینه کردن مال در راه خدا نداره. نه در ثروتمندی مست میکنن که دیگه چیزی از مسائل الهی رو یادشون نیاد، و نه در تنگ دستی پست میشن که بگن به من چی، به تو چی. این خیلی مهمه که عباد الهی در ثروتمندی مست نمیشن که بشن بیخبر از مسائل الهی، پست نمیشن که پشت پا به مسائل الهی بزنن. داره، بخل نداره، میپردازه. کم داره، به تناسب کم داشتنش میپردازه، پستی نمیکنه. بخلم مانع کمی نیست، خیلی مانع سنگینیه. من از شما درخواست میکنم بعد منبر یا تو مسجد یا در منزل آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید و آیات اوائل سوره توبه رو، که حالا من عددشو کم و زیاد نکنم، دو سه آیه با هم دیگه در سوره توبه است. اولش اینه: الذین یکنزون الذهب والفضه. جمله کنایه ثروت اندوزی و ثروت جمع کردن. در آیه 180 آل عمران میگه کسانی که ثروت بهشون عطا شده. خب معلوم میشه ثروت حلاله، چون انفاق به حرام که نمیخوره. مالی که حرامه مال صاحبش، اونی که در اختیارش مال حرامه اجازه تصرف در مال غیر نداره. آیه توبه هم همینه، یعنی کاملا استفاده میشه که مسئله ثروت در آیه آل عمران و دو سه آیه توبه ثروت حلاله. چون در آل عمران میگه یبخلون بما آتاهم الله من فضله، من از احسانم ثروتی رو عطا کردم. در ضمن آیه میخواد به ثروتمند بگه فکر نکنی این ثروت کار خودته، کار خودت نیست. آتاهم الله من فضله، اگه بگم مال خودمه، با زحمت خودم جمع کردم، با عرق ریزی خودم جمع کردم، دوچار اخلاق قارون شدم. یقینا، چون در سوره مبارکه قصص میخوانید وقتی که از قارون مردم مؤمن خواستن که قارون با این ثروتت آخرت آباد بخر، این صریح آیه است. وابتغ بما آتاک الله الدار الاخره، یک، و احسن کما احسن الله الیک، خب با این ثروتت کار خیر بکن. این همه ثروت میخوای چیکار؟ مای با خودت میبری تو قبر. کسی به پیغمبر گفت ما به ثروتمون چقدر حق داریم؟ سوال جالبی بود. پیغمبرم 4 پاسخ زیبا داد. یه حقی که در ثروت داری تهیه کردن یه خونه مناسب شأنت، یه حقی که به ثروت داری تأمین لباست، یه حقی که به ثروت داری تأمین خوراکت، یه حقی که به ثروت داری تأمین مرکبت. البته طول سالم یه خرجای به حق پیش میاد، مهمونی میگیری، دخترتو شوهر میدی، پسرتو زن میدی، اضافه‌ای که میمونه هیچ حقی بهش ندی، اضافه مال پروردگاره. اونایی هم که حق بهش داری مال پروردگاره، کار درست باش بکن. به پیغمبر اکرم گفت من میرم بازار، درآمدم هم خوبه، پول خوب گیر میارم. یا رسول الله یه بخشی از این پولو که زیادیه به قوم خویشای فقیرم میدم، به پدر مادرم کمک میکنم، به دوستانم کمک میکنم، حج میرم. من اهل دنیا؟ فرمود نه، تو اهل آخرتی. به پرسادم خوبه که خدای نکرده یه عمری اشتباه نکنه، وقتی از دنیا بره تازه اونجا به اشتباهاتش پی ببره. قارون در مقابل خیرخواهی مردم مؤمن جواب داد اوتین علا علم من اندی، اوتیتوهو علا علم من اندی، این ثروت مال سواد خودمه. رفتم به قول امروزی ها لیسانس و فوق لیسانس و دکتر و ما فوق دکترا شدم، بلد شدم ثروت جمع کنم. بری پیکارتو. همینو گفت. خدا هم برای عبرت مردم آینده می فرماید و خسفناه و بداره، خودشو اون خانه وسیع و پر ثروتشو فرو دادم به زمین. مال خودمه حرف قارونه. با زحمت خودم به دست آوردم حرف قارونه. اما آیه آل عمران آتاهم الله یبخلون بما آتاهم الله من فضله، اینایی که تا آخر عمرشون نسبت به مازاد مال حلال بخل دارن، مریضن، زکات نمیدن میگه نمیتونن بدن، خمس نمیدن میگه نمیتونن بدن، به هم مستحق کمک نمی کنن میگه وظیفه دولت. قیامت که وارد میشن سیطوقون ما بخلو به، تمام ثروتی که جمع کرده اونو تبدیل به فلز آتشین میکنم، فلزی که یک قطعه آتیش آب نمیشه و به صورت گردن بند میندازم گردنش، میگم این ثروتی که بخل میکردی و حقوق الهیه و مردم رو نمیدادی مال خودت. این سوره آل عمران. در سوره توبه میگه که فتک و یوم یهما علیها نار و جهنم فتک و بها جباههم و ظهورهم و جنوبهم، ثروتی که در دنیا جمع کردن به صورت فلز گداخته شده با آتش جهنم، یه بخشش رو میچسبونم به پیشونیش، میگم تو سجده کنه به پول بودی، پول مال تو. خیلی در مقابل پول رها بودی و بدبخت، مال تو. و علا ظهوره تو هم مال پول بودی، حالا هم به کول بگیر. و جنوب هم تو خیلی عاشق پول بودی، عشق آمیخته به شهوت، اونم حالا به دو طرف پهلوت میبندم که باهات باش. خب این بخل رو شما ببینید، یه پرده از ناپاکی هاست چیکار میکنه، یه پرده. حالا در این آیات آل عمران و آیات شریفه توبه 30 رذایل اخلاقی رو که نگفته، همین یه دونه آدمو دوزخی میکنه، همین یه دونه. حالا اگه آلودگی های دیگه باشه اون وقت میشه آتش روی آتش. راه نجاتی هم دیگه برای این گونه مردم وجود نداره. خب این یک آلودگی. یه پرده سیاه زخیمیه که بین دل و بین خدا قرار میگیره و انسان رو از رحمت او و فیوضات او در حد همین یه پرده محروم میکنه. اما اونی که ینفقون فی السراء و الضراء، یعنی آلودگی بخل نداره، پاک، پرده بین دلش و خدا نیست، تاریکی نداره. یه روایتی رو مرحوم ملا مهدی نراقی، این انسان کم نظیر که مال اواخر زندیه و اوائل قاجاریه بوده، پدرش هم بی سواد بود و کارمند بود تو نراق با یه حقوق خیلی کم، که این وقتی بچه بود به باباش میگه من میخوام برم اصفهان تحصیل علوم دینی. میگه من مانعت نمیشم، من پول ندارم بهت بدم. میبینی که بعض من خونه رو که میبین، درآمد ما به اندازه بخور و نمیرم نیست، با روشن بودن به وضعم پول نمیتونم بهت بدم. میگه پول نمیخوام. 14-15 سالگی از نراق پیاده میاد طرفای دیلیجان، از اونجا هم حرکت میکنه میره پیاده به مورچه خورد و میمه و اصفهان. اصفهان اون وقت حوضه خیلی آبادی بوده، هیچکی نمیشناختش. از بس هم اهل علم زیاد بود مدرسه ها جا نداشت. میگرده آدرس میگیره یه مدرسه‌ای که دیگه داشت خراب میشد، خیلی طلبه توش نمیرفت، اونجا رو پیدا میکنه، میره یه حجره‌ای گرد و خاکا و آشغالاشو جارو میکنه، یه گلیم پاره هم پیدا میکنه میندازه توش. شبا با چراغ توالت درس میخوند، روزام گاهی اگه مردم نون خشکی مینداختن دم در، اونا رو جمع میکرد میبرد تو حجره. میوشم پوست هندونه و پوست خربوزه بود که مردم دور مینداختن. اینجوری درس خوندن دینو نگردشت. اما بعضی خیلی بی‌انصافن، وقتی به ما فحش میدن همه رو فحش میدن، این آخونده. خب بیا نیم ساعتم پیش ما خونده بیشیم که بهت بگیم اولا سنف ما مثل بقیه سنف ها خوب داره بدم توش داره. خب بعدا رو بذار کنار، خوبا رو چرا فوش می. بعدم تو این خوبای ما کسانی بودن اینجوری درس خوندن که تو و پدران تو بچه هات یه شب اون حجره خرابه رو با اون پوست هندونه و خربوزه و نون خشک بیرون انداخته رو طاقت نمیاری. خود من تو قم با سختی درس خوندم، پدرم نداشت به من کمک بکنه، من پول مراجع رو هم از اون اول طلبگیم تا حالا نگرفتم. یه همدرسی داشتیم، اون روزا میرفت بعد از ظهر خیاطی یه تومن کار میکرد، مادر ما مایی 2 تومن 25 زار از پس انداز خرجی به همون میداد. ما دوتا که پولامون رو هم میذاشتیم به خرج ما همون نمیرسید. سیب زمینی کیلو 30 شی بود، پیاز هم کیلوی با هم دیگه 2 کیلو 3 کیلو پیاز سیب زمینی می‌خریدیم، می‌پختیم، با گوشکوب می‌کوبیدیم، قاطی می‌کردیم. 3-4 روز همینو داشتیم، هفته ماهی 3-4 بار 5 بار هم روزه می‌گرفتیم که نون شکممون کم نیاد. اینجوری درس خوندیم. حالا تازه چیزی هم نشدیم. اگه آدم خالصی بودیم که سرمونو خدا به عرش میرسوند. خب این آیه، اونم اون آیه، مرحوم نراقی اینجوری درس خوند و بعد از برجسته ترین چهره های علمی شیعه شد. ایشون یک کتاب داره، کتاب اخلاق. البته کتاب های فقهی و فلسفی بسیار مهم می داره. اصل علم تو کتاب های این مرد موج میزنه. اون کتاب فقهیش، مستندش، کتاب قوقایی در علم. کتاب فلسفش اونم کتاب بسیار مهمی. اونایی که فلسفه خوندن اونو نگاه بکنن میبینن که دکارت و کانت باید بیان پیشش زانو بزنن. خیلی فلسفش قوی بوده، خیلی. این کتاب اخلاقش تا زمان نوشتن این کتاب، علمای بزرگ ما نظرشون این بود که در اسلام کتاب اخلاقی مانند این نوشته نشده. این کتاب رفت نجف. خیلی باعث شگفتی علمای نجف شد. خب یه بارم ایشون مشرف شد عراق برای زیارت اهل بیت. اون وقت ریاست شیعه با سید بحرالعلوم بود که یه چهره فوق العاده علمی بود و بزرگان دین بهش ارادت داشتن. علمای بزرگ زمان خودش وقتی که میرفتن پیشش یا ایشون میومد بازدیدشون، قبل از این که بلندشه میرفتن گرد و غبار کفششو با تحت الحنک امامشون پاک میکردن، میگفتن بهره الهی میخوایم ببریم. به ایشون خبر دادن که ملا مهدی نراقی اومده نجف. گم من دیدنش نمیرم. رسم بود دید و بازدید. یکی که وارد می شد، اونایی که وطن داشتن اونجا اونو می رفتن دیدن وارد. گفت من نمی رم. خب نمی رم. میگه نمی رم. به ملا مهدی نراقی گفتن، ذکر خیرتون پیش بحرالعلوم بود. گفت نه من دیدنش نمی. مولا مهدی گفتش که خب این عالم اول شیعه است، خب ما میریم دیدنش. اومد دیدن بحرالعلوم، فقط جواب سلامش داد، محل بهش نذاشت که از جا بلند شه و به اصطلاح تعارفی بکنه و هیچ. مجلس یخ یخ بود. تموم که شد ملا مهدی رفت، اونایی که باهاش بودن گفتن آقا چی کار میکنیم؟ فرمود دیدنی بود. یه بار دیگه میخوام برم دیدنش، لذت بردم. یه بار دیگه اومد دیدنش، بازم سید محل نذاشت، تعارفی نکرد، خوش آمدی نگفت. یخ برگزار شد برای بار سوم، گفت من دیگه میخوام برم ایران. یه بار دیگه برای ثواب الهی دوست دارم برم دیدنش، یه بار دیگه. این بار اومد، وقتی میخواست وارد اتاق بشه، بحرالعلوم از جا پرید و بودو بودو اومد دم در اتاق، بغلش گرفت، بوسیدش، خیلی تواضع کرد، خیلی خیلی تواضع کرد. بعد که جلسه تموم شد، سید اومد، ملا مهدی بلند شد بره، بحرالعلوم اومد از در اتاقم اومد بیرون، پا برهنه تو حیات تا دم در خروجی اومد. بعد به سید گفتن اون دوباره چی بود؟ این یه بار چی بود؟ گفت اون دوبار خواستم امتحانش بکنم، این کتاب اخلاق به این با ارزشی که نوشته تو خودش هم هست یا فقط کتاب، یا خودش هم متخلق به اخلاق، چجوریه؟ من با این دو برخورد تلخم و او با دوبار اومدنش نشون داد که صاحب اخلاق کریم است. بار سوم به احترام عظمت اخلاقیش پا برهنه تا دم در رفت. ایشون یعنی ملا مهدی تو این کتاب اخلاقیش جلد دوم این روایت رو نقل میکنه. پیغمبر الهی داشتن طواف میکردن، تو طواف دیدن یه حاجی حلقه در کعبه رو گرفت. در کعبه اون وقت همکف بود، کعبه کوتاه زمان رسول خدا، چند بار خراب شده دوباره ساختنش. در کعبه رو حلقش رو گرفته و داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر دست گذاشتن رو شونش تو طواف، زائر برگشتید رسول خداست، فرمودن چرا خدا رو به کعبه قسم میدی؟ گوه آقا به چی قسم بدم؟ فرمود به قسم بالاتر. گوه دیگه قسم بالاتر از حرمت کعبه چی هست؟ فرمودن یه مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. یه خود مکس کرد این حاجی. فرمود چرا مکس کرد؟ گفت آقا من وضع مالیم خوبه، دست و دلم نمیاد بدم پول، بخیل. پیغمبر اکرم حرکتشون رو سریع کردن و بلند فرمودن البخل فی النار. یعنی به این حاجی نگاه نکنیم اومده مکه و داره طواف میکنه و حالا غرق در رحمت الهیه، و نه، طبق قرآن خود پروردگار تو آل عمران و در توبه این جناب حاجی فردای قیامت به طور یقین اهل جهنم. ما وقتی این روایات و آیات رو کنار هم میذاریم، البته اگه تخصص کنار هم گذاشتن داشته باشیم، اون وقت میابیم که چرا خدا در مسئله طهارت باطن انسان اینقدر مهم حرف داره. چرا؟ چون اگه طهارت نباشه در رحمت و فیوضات بسته. خب محسن کیه که بهش برای او آماده است؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یه اخلاق محسنه. ولی کاظمین الغیظ، مؤمن اکوره در نمیره، عصبانی نمیشه، داد نمیکشه، آبرو زن و بچه و مردم رو نمیبره. تا میبینه آتش خشم داره شعله میکشه، آتش خشم رو فرو میده، میشکنه، بگه تو چهرش هم خشم ظاهر نیست. غیر از این که آتش خشم رو خاموش میکنه، اونی که عصبانیش داشت میکرد، والعافین عن الناس، قلبن از او گذشت میکنه. والله یحب المحسنین، خدا عاشق مردم محسن، چون بین اونا و بین عشق پروردگار مانع وجود نداره. خب من یه آیه خیلی فوق العاده‌ام امشب آیه زیاد خوندم، از سوره مبارکه واقعه درباره طهارت براتون بخونم. فلا اقسم به مواقع نجوم، قسم به جایگاه تمام ستارگان، به مدارشون. خب این قسم خیلی مهمه، جایگاه ستاره، میلیاردها میلیارد ستاره در عالم، قسم به میلیاردها میلیارد جایگاه ستاره، چون خلقت اعجاب انگیزیه ستاره ها، رو ستون هم که نیستن، با زنجیرم که به تاقی نبستنشون، بلکه در فضا معلقن و دور خودشون میچرخن و دور خورشید منظومه خودشون، چون میلیاردها منظومه شمسی داریم، میچرخن. خلقت عظیمه. ما یه توپ تخم مرغی رو که نیم مثقال هم نی میندازیم بالا، نمیتونیم نگرش داریم، برمیگرده میفته. یه عدس رو بندازیم بالا، برمیگرده. میلیاردها سیاره رو که بعضیاشون 100 تا 200 میلیون برابر خورشیده، خورشیدی که 1,200,300,000 برابر کره زمین حجم داره، میلیاردها سال اینا رو در فضا نگه داشته، داره دور خودشون میچرخونه تشون، زمین هم نمیافتن، از مدار هم در نمیرن. این قسم. فلا اقسم و به مواقع نجوم، حالا خودشم میگه، و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، این مواقع نجوم اگه بدونید باطنش سوگند عظیمیه. اون سوگند عظیم چه؟ انهو لقرآن کریم. بعد میگه این قرآن چیزیه که لا یمسه الا المطهرون، دریافت و درک عمق مطالبش جز برای کسانی که طهارت کامل باطن دارن. مطهرون تشدید داره، یعنی تمام رشته های طهارت در برونشون کار میکنه، اینا قرآن رو میتونن دریافت بکنن. اما اونی که پر از آلودگیه، یه وقت با اتون روبرو میشه تو حرف، تا بهش میگین بذاری آیه قرآن برات بخونم، میگه این مال عرباس حرفشون از مال 1500 سال پیش. یعنی تاریکی ببینید چی کار میکنه، ظلمت چی کار میکنه. لا یمسه الا مطهرون. تا اینجا این مقدمه امشب با قرائت این آیات متعدد معلوم شد. حالا قلبی که با طهارته و رفعت داره، مرفوعتون مطهره، وحی پاک رو اون قلب به راحتی دریافت میکنه، علوم الهی رو به راحتی دریافت میکنه، علوم غیب رو به راحتی دریافت میکنه. یکی از اونایی که چنین قلبی داشته که سوره واقعه میگه و در سوره احزاب خداوند امضای قطعی میکنه طهارتشو، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چون هیچ مانعی بین زهرا و خدا نبود، علوم غیبیه از جانب پروردگار دریاوار سرازیر در این قلب بوده، یه مقداریشو در اختیار گذاشته، بقیهش هم مشتری گیر نیبود. امیرالمومنین میگه ان لها اونا علما جمع، جمع یعنی بی عدد، لغت رو ببینید، جمع یعنی اونی که شماره بردار نیست. ان لها هنا علما جمع، دانش بی شماره در این سینه منه. اما وای به مردم زمانت علی جان، که اغلب اون یعنی 99%شون لیاقت انتقال علم تو نداشتن به خودشون، اصلا لایق نبودن. خدا میدونه علی با چه علمی از دنیا رفته، لیاقتشون نداشتن. این روایتو من تو نوجوانیم دیدم که با ابن عباس داشتن کنار فرات را می رفتن دوتاییش. این رو دقت بکنید ببینید چی فرموده امیرالمومنین. رو کرد به ابن عباس گفت آبو می بینی؟ آب خنک کننده است، آب مردم تشنه رو سیراب میکن، آب پای زمین ها میره کشاورزی رو رشد میده. میبینی این آب لوشه تو خیلی عجیبه، لوشه تو اگر بخوام از این آب برای این مملکت روشنایی میگیرم، اگه بخوام لوشئتو لجعلتو هذا الماء نورا. الان شما ببینید صدای مهم دنیا برای تولید برق چیکار میکنه. اینو 1500 سال پیش تو کتاب قدیمی ترین کتابامونو این روایت، اگه بخوام از این آب نور بگیرم میتونم. اما کی گذاشتن حضرت علمشو ظهور بده؟ خرج بکن. این نکته رو هم بگم و حرف امشب هم تمام. ببینیم حالا ما تو معارف الهیه تو این مسجد برنده شدیم یا فوتبالیست ها برنده شدن. این جمله هم خیلی جمله فوق العاده‌ایه، خیلی. که دارندگان طهارت باطن درس نخونده، درس خوندن و 30 سال 20 سال درس نخونده، در چون مرحله درس خوندنی نیست، افاضه‌ایه. دارندگان طهارت باطن جلوه های علم الهی در باطنشون ظهور کرد. روایت در کافی شریفه جلد دوم عربیش، من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمه. 40 روز مردم طهارت داشته باشند، طهارت باطن، چشمه های حکمت از قلبشون بر زبانشون جاری میشه. من مرحوم آیت الله کاشانی رو چند بار دیده بودم، اومد بچه مدرسه‌ای بودم، میرفتم نزدیک که جمعیت دورشون بود حرفا رو گوش بدم. ایشون میفرمودن از تبعید لبنان که برگشتم، تو تاریخم نوشته از فرودگاه مهرآباد اون زمان که تیارها 30 نفر 25 نفر بیشتر گنجایش نداشت، تا تو خونم پامنار حدود 100,000 جمعیت اومده بودن استقبال. ما رو آوردن خونه و یه خود مردم نشستن و بعد که رفتن من شدم و زن و بچم تنها. دیدم یه سالی که نبودم بچه های من از نونوایی و قصابی و بقالی های این پامینار 12,500 تومن جنس نسیه آوردن. 12,500 تومن. من یادم خونه تو تهران 200 متر 2 طبقه 8,000 تومن یادم. یه بار به بابام یه همچین خونه ای رو پیشنهاد کردم، بابام که گرونه، خیال میکنه ما پول مفتی رو برد. 8,000 الان که 8,000 تومن یه سطل کوچیک ماست هم نمیدن این ملت. 8,000 تومن. حالا دارم فکر میکنم که من فعلا دیناری از این 12,500 تومن رو ندارم بدم. از فرد و به بعد باید خجلت زده نونوا و بقال و سبزی فروش و لبنیاتی بشم. میان دیدنم نگاهشون یعنی سید پول ما رو بده. معلومه که نماز صبحم خوندم، آفتاب تازه میخواست بزنه، بچه ها خواب بودن، در زدن، اومدم دم در دیدم خادم آیت الله العظما بروجردیه. گفتم بفهمین تو، گو اجازه ندارم. آی بروجردیه بسه امانتی دادن برای شما، گفتن بده و برگرد. رفت. من هم تو حیات اومدم تو اتاق، بسته رو وا کردم، دیدم 12,500 تومن کل بدهیمه. یعنی قلوب طاهره گیرندن، حرفم نداره. دلا غافل ز صبحانی چه حاصل τι είναι αυσού σειτώνει τσιώσει. Μπορείτε να δείτε αυσούν ας μαλόικ το κάτρ χωτ νεμί δόνι τσιώσει χουδού δε δάνα φάρ ας δανόν εμαντίνε این روزهای آخر اومدن ایادتش گفتن خانوم هم برای ایادت اومدیم هم برای این که کارای خونه رو بهتون کمک بدیم فرمود کاری ندارم خودم با این وضع جسمیم بلند شدم رختای علی و بچه هامو شستم برای بعد مرگ خودمم نان پختم که خانه عزاداری میشه برنامه های علی و بچه هام حاضر باشه اما حالا که خودتون دلتون میخواد کاری برام بکنید من چند روز از این بستر بلند نشدم خیلی دلم برو بابام تنگه زیر بغل منو بگیرید منو تا کنار قبر بابام ببرید در خونش که به روی مسجد باز می شد بسته بودم باید می آوردنش بیرون می آوردن کنار قبر حدود 14-15 قدم را باید می اومد با این که زیر بغلشو گرفته بودم 4-5 قدم که اومد فرمود خانوما بذارید بیشینم طاقت را رفتن ندارم نشست رو زمین بلند بلند گریه میکرد دوباره زیر بغلشو گرفتم تا بردنش کنار قبر باباش خودشو انداخ رو قبر پیغمبر عبد و رفعت قوتی و خاننی جلدی و شم و طبی عدوی و الکمد و قاتلی من همین جمله آخر رو معنی کنم بابا قصه منو داره از پادر میاره دیگه ما این جمله رو نداریم مگه وقتی ابی عبدالله کنار بدن قمر بنی هاشم نشست اونجا فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی معنی این جمله اینه عباس اگه تا غروب امروز منو نکشم داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم اكف مهماتنا اللهم انصر جيوش المسلمين واخذل الكفر والكافرين والمنافقين ایدون سر وحفظ امام زماننا.